حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خانم ها آقایان، وقتتون بخیر باشه. طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه احادیت قرار گرفته باشه انشالله. ما را هم در این لحظات ملکوتی از دعای خودتون محروم نفرماییم. با ادامه برنامه بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. ۱۰۱۰۳۵ سامان پیامکه ماست، با ما در ارتباط باشین. هشتک محاکمه بزرگ، هشتک این روزها را افتاده در خصوص بحث دادگاه منافقی. میتونین به این هشتک بپیوندین، پیام بدین به ۳۰۱۰۳۵ و نظر خودتون هم درباره این دادگاه بزرگ برای ما ارسال بفرمایید. خب یه خبر بخونم. حق اشتراک تلفن ثابت حذف شد. دیوان محاسبات خبر داده از سال 98 مبلغی به اسم حق اشتراک در قبضه مشترکان لحاظ می‌شد، اما با ابلاغ دیوان از خرداد این موضوع متوقف شد و بازگرداندن پول‌های دریافتی به مشترکان هم در دستور کار قرار دارد. خب معاون رئیس جمهور گفتن که دولت موافق راه اندازی وزارت زنان و خانواده نیست. من هم موافق این کار نیستم. این رو خانم انسی خزعلی گفته و گفتن که با این کار خانواده محدود میشه. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرده که خانواده باید در همه وزارتخانه ها نمود داشته باشه و با نگاه خانواده محور که شعار دولته قوانین و دستورالعمل ها اجرا بشه. این بحث ایجاد وزارت خونه این روزها خیلی سر زبون ها افتاد. بحث وزارت راه و شهرسازی بود که میگفتن جدا بشه، نمیدونم بحث همین وزارت خانواده بود، باز الان بحث وزارت بازرگانی که همچنان تکلیفش معلوم نشده و ما در برنامه های مختلفمون بهش پرداختیم در گفتگو با نمایندگان مجلس. نمیدونم چه چیزی که خیلی دوست دارن که وزارت خونه به قول معروف ایجاد بکنن. خب بریم سراغ موضوع بعدیمون، یک بخش رو با هم میشنویم، برمیگردم در خدمتتون هستم.
فرهنگ بدون خزخوردگی.
خب میخوایم درباره یک کتاب صحبت بکنیم با سرکار خانم زهرا شمیرانی. خانم شمیرانی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های خوبتون.
کتابی هست به نام محمد رضا آنطور که فکر میکرد و آنطور که حکومت میکرد، درسته؟
درسته، فقط کامل نیست.
کاملشو
برام محمد رضا پهلوی آنطور که فکر میکرد آنگونه که حکومت میکرد.
خب این ماجره این کتاب چیه؟ به چه موضوعاتی پرداخته شده؟ برای شنوندگان ما میفرماییم.
بله بله، این کتاب در واقع کتاب یه پادکست هست، پادکست مضمون هست که یه پروندهش پرداخته به داستان زندگی محمد رضا پهلوی و از تاجگذاری محمد رضا رو شامل میشه تا مرگ محمد رضا. و نکته جالبش یا میشه گفت نظر فرضش اینه که این کتاب با خروج محمد رضا از ایران باهاش از ایران خارج میشه و ما اولین باری هست که روایت نزدیک شاه رو میشنویم و دیگه ما به انقلاب نپرداختیم.
آها، یعنی از 26 دی 57 شروع میشه؟
نه نه نه، از تاجگذاری محمد رضا شروع میشه.
از تاجگذاری؟
بله بله، ولی این مقطعی که محمد رضا از کشور خارج میشه، دوربین ما باهاش از کشور خارج میشه و تا مرگ محمد رضا به محمد رضا هست و دیگه ما تقریبا میشه گفت کاری به داخل کشور و انقلاب نداریم. و
خب این چه موضوعاتی بیشتر پرداخته شده این دوربینی که با محمد رضا به قول شما رفته؟
اصل مسئله اینه که در واقع کتاب شخصیت محمد رضا رو داره بررسی میکنه و تفاوتش با پادشاه قبلی ایران و رهبر بعدی ایران، این که نه مثل امام اقبال مردم به سمتش بوده و نه مثل پدرش خودش حکومت رو گرفته. در واقع استعاره تاجگذاری اصلا به این دلیل استفاده شده، این که محمد رضا از آغاز گویی که در خودش نمیدیده این لباس رو، قواره تن خودش نمیدیده. چون
تو کتاب خاطرات فردوست هم هست دیگه، میگه بله. که رفت عقب ماشین نشست، اون بله. سفیر اومد، بله. اون نماینده سیاسی اومد، یعنی بله. حالت قایمکی یک نفر اومده شاه شده. خب اونم یه جوان مثلا 21 2 ساله بوده دیگه.
ما چند صحنه دیگه داریم که حالا وقتی هم که برای تحصیل از ایران خارج میشه، اونجا هم حتی وقتی که با بچه‌ها درگیر میشه یا تو نکات، یعنی تو مقاطع مختلفی که مواجه پیدا میکنه با مسائل، این انگار که یه حس خودکمبینی رو همیشه داشته که این شاه نشده، او رو شاه کردن. و ما سعی کردیم بیشتر به مسائل کشمرداری و حکومتی و اینا نپردازیم، شخصیتی باشه. و باز فکر می‌کنم میگم مثلا یه نکته مهم دیگه کتاب اینه که ما تقریبا میشه گفت روایتی از 15 خرداد 42 نداریم.
درست.
یعنی داستان این ماجرا نداریم و تو این کتاب بهش پرداختیم.
آها.
و فکر می‌کنم که برای مخاطب شاید چیز جذابی باشه.
مثلا تو بحث 15 خرداد به چه موضوعاتی پرداختین که شاید مثلا مخاطب کمتر شنیده باشه؟
مثلا خود ماجرا روایت شده.
آها.
خود ماجرا با جزئیاتش روایت شده و به نظر میشه جذابیه خوندنش، یعنی به شکل داستان برای مخاطب میتونه جذاب باشه تا اینکه فقط شاهدان عینی نقل کنن ماجرا رو. یک نخ تثبیت داره و حالا چه از منظر امام چه از منظر این طرف ماجرا خیلی واقعا شنیدنیه این تیکه‌هاش.
درسته. خیلی ممنونم خانم شبیر. از کجا میشه تهیه کرد این مجموعه رو؟
کتاب رو که حالا هم کتاب فروشی ها هستم، هم اگر با سایت همیشه در میان اگر جستجو کنن همین عنوان همیشه در میان .com یا کتاب محمد رضا پهلوی، هم از سایت خود ما میتونن تهیه کنن، هم از کتاب فروشی ها، صفحه اینستاگراممون و از همه مهمتر کانال کست باکسمون، پادکست مضمون، رادیو مضمون، پرونده محمد رضا پهلوی. نزدیک به 150 هزار کلمه تقریبا این کتاب 400 صفحه است و تا حالا بیش از 200 هزار بار دانلود شده و خیلی پرونده پرمخاطبی بوده.
درسته. خیلی متشکرم. سلامت باشین.
ممنون از شما.
متشکرم. خدا نگهدار. خب بریم سراغ پیامک هامون. بحث محاکمه بزرگ 30,000-35. یکی از عزیزان 0313-55-30 گفتن که انشالله باعث شادی ارواح مطهر شهدای ترور بشه. یکی دیگه از شنوندگان زده که اصلا چه نیازی به محاکمه هست، مگه تکلیف اینها مشخص نیست، اینها یک عده تروریست هستن. یکی از شنوندگان ما پیامک زده و گفته که در سال روز عملیات، در ایام سال روز عملیات مرساد هستیم، یاد ما نمی رود که این خبیثان با مردم بیگناه در اسلام آباد چه ها که نکردن. یکی دیگر از شنوندگان پیامک داده و گفته که موضوع منافقین و سرنوشتش میشه عبرت باشه برای تمام کسانی که مخالف مردم ایران هستند. یکی دیگر از عزیزان پیامک داده که آیا میشود اینها رو دستگیر کرد؟ این موضوعی که حالا ما داریم در برنامه‌مون بهش پرداختیم و بحث حقوقی هست که میشه که از طریق محاکم قضایی بین المللی و خود کشورها به این افراد دسترسی بده که و اونها پای میز محاکمه کشون. ما تو این دو سه روز به این موضوع بسیار پرداختیم. جمع‌بندی کارشناسان این بود که اگر یک اراده قوی باشه، همچنین اگر یک تیم حقوقی مجرب هم داخلی و هم خارجی باشه، میتونیم اینها رو پای میز محاکمه هم بکشونیم. خب بریم سراغ موضوع بعدیمون، نقد فعالان اقتصادی به تعرفه واردات. جناب آقای دکتر مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، سلام، وقت بخیر. و جناب آقای نجادنیا، مشاور فراکسیون تجارت خارجی مجلس، سلام، وقتتون بخیر باشه.
علیکم السلام، شب شما بخیر، در خدمتتون.
زنده باشین. آقای حریری، نظرتون رو میخوام بدونم، چه نقدی دارن فعالان اقتصادی به این بحث تعرفه واردات؟
خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم برنامه و مهمانتون، من نمایندگی از همه فعالان اقتصادی ندارم، اون چه که میگویم نظر شخصیمه و بیان میکنم.
بله.
ببینید، بحث واردات در حوزه تجارت خارجی ما بحثی است که حداقل در دو دهه اخیر رفتاری که باعث شده، رفتاری بر اساس روابط سالم تجاری نبوده است. یعنی ما در زمانهایی مثل الان اصولا 2400-500 قلم کالا وارداتش ممنوعه، یعنی اصلا بحث تعرفه دیگه زبان. اون موقعی هم که آزاد می شود، تعرفه هایی که تعریف می شود برای کالایی که به دست مصرف کننده می رسه، متوسطش بالای 40%. و این نشون می ده که ما روی قصه واردات، یعنی توانمندی تولید داخلمون در مقابل واردات ضعیف هست. به همین دلیل مجبور هستیم که از کالای داخلی با حمایت تعرفه، با دیوار بلند تعرفه در مقابل کالای خارجی دفاع بکنیم و حمایت بکنیم. نتیجه این کار شده است این که ما در حوزه صادراتمون بسیار آسیب پذیر شده ایم و عموما در حوزه صادرات داریم کالایی که معروف است به کالای خام صادر میکنیم. یعنی ما بیش از 78% از کالایی که صادر میکنیم کالایی است که بر مبنای محصولات معدنی یا بر مبنای پایه محصولات نفتی یا کالایی است که نقش انرژی در قیمت تمام شدهش بسیار بالاست، که ما سوبسید میدهیم به انرژی و در اصل داریم اون سوبسید رو صادر میکنیم. این کل قضیه است. حالا اگر جزئیات من در خدمت هستم.
خب آقای نجادنیا، نظر شما رو هم بدونیم.
خدمت شما عرض بکنم که ما یک مبحث مقدسی داریم به نام صادرات که به نظر من باید بسیار بسیار با حساسیت بالا در مورد اون ارزیابی بشه، تعیین بشه هر قوانینش. و یکی از مهمترین مسائلی که میتونه صادرات رو توسعه بده اینه که به هیچ عنوان دست به قوانینش لااقل برای یک 5 سال آینده نزنیم. این یک. دو، که برای حمایت از صادرات هم خب بخشش برمیگرده به واردات و حمایت از تولید داخلی و حمایت از صادرات که تعرفه های وارداتی رو باید دستکاری کرد. اما یه چیز خیلی مهمتر هست، اونم قیمت مصرف کنندگان داخل بازار در ایران، که اون هم باز برمیگرده به این بالا پایین کردن تعرفه های واردات و صادرات. بسیار موضوع حساسه، بسیار تکنیکیه. اول اینکه ما باید به زودی بپیوندیم به سازمان تجارت جهانی که همه دنیا هستن و کشورهای محدودی عضو نیستن و دیر یا زود این پیوستن انجام میشه و واردات بیشتر از 4-5% نخواهد بود. یعنی قاعده بازی دنیا اینه، تمام دنیا دارن این گونه کار میکنن و این تعرفه های وحشتناک اصلا جزء بازی تجارت جهانی نیست. و اگر ما هم عضو WTO بشیم قاعدتا دیگه اصلا راجع به این بحثی نخواهیم داشت. باید خودمون رو آماده بکنیم برای حضور در اونجا. یعنی خیلی نباید به طرفه بالا فکر کرد. اگرچه خدمتتون عرض کردم که صادرات مقدسه، حمایت از تولید خیلی خیلی مهمه.
درسته.
و مهمتر از همه قیمت‌های بازاره.
بله.
گونه‌های مختلف، یعنی ما باید ببینیم کشورهای موفق و اکثر کشورهای دنیا چیکار می‌کنن. آیا میان تعرفه‌های سنگین بذارن، آیا ممنوعیت انجام میدن؟ یعنی یک حالت میانه خیلی خاصی هست. حالا این بسیار مهمه، تمام وزارتخونه‌ها باید درگیر باشن در این تصمیم گیری و یک الگوبرداری خوبی باید از کشورهای موفق دنیا بکنیم که ما این گونه نیستیم. یعنی خودمون بر اساس یک کمبود بازار داخلی یه دفعه میام یه تعرفه‌ای رو بدون تفکر، بدون استراتژی رو مقرر میکنیم و کل گرفتاری برای بخش‌های دیگه ایجاد میکنیم. بسیار حساسه، بسیار، یعنی چیزی نیست یک کلمه بشه الان بگیم این کارو بکنن یا نکنن.
بله.
بسیار خب. صنایع ما آسیب پذیرن، صادرات ما آسیب.
آقای نجات، صحبت آقای حریری هم باز بشنویم. آقای حریری.
بله. ببینید، من یه مقداری با این نوع مباحثه که مشخص نیستش که از چی به چی می‌خوایم برسیم مشکل دارم خودم شخصی. من نمی‌دونم شما دارید در رابطه تعرفه‌های صادراتی صحبت می‌کنید یا تعرفه های واردات،
ما تعرفه واردات هستیم. ولی آقای نجات یه بحث صادرات رو داشته میگفتن، میگفتن که
بحثه. ببینید ما در اقتصاد هیچ چیز مقدسی نداریم.
بله
ما صادرات مقدسه، خیلی چنین نیست. بگیم نمیدونم تولید مقدسه، خیلی چنین نیست. هر فعالیت اقتصادی که منجر به تولید ثروت در جامعه بشه مورد احترام، هیچ چیزی مقدس نیست. ما با همین
نمیتونیم یه موضوع رو قربانی موضوع دیگه بکنیم.
اصلا اینه که ما میگوییم مثلا تولید مقدسه، صادرات مقدسه، بعد واردات میشه یه کار مذموم دیگه. وقتی اینا مقدسه، در مقابلش میشه یه کار مذموم. ببینید تجارت در دنیا یک جاده دو طرف است. من یه توضیح قبلش هم بدم، چون دوستمون فرمودند که همه دنیا به WTO میپیوندند و و و WTO یک ترم قدیمی است دیگه در دنیا. ما لااقل توی 5 سال اخیر حرکتی از WTO ندیده ایم و عموماً کشورها به طرف پیمانهای منطقه‌ای یا دو جانبه گرایش پیدا کردن. دیگه ما یه زمانی باید میپیوستیم به WTO، حرف درستی است، ولی امروز دیگه اقتصاد دنیا از اون مرحله گذشته. اقتصاد سیاسی دنیا جوری شده که خیلی از کشورها WTO رو نادیده گرفتن. تو فضای کانفلیکتی که بین چین و آمریکا وجود داشت دیدیم که WTO به طور کل از طرف آمریکا نقض شد قواعدش. تو اتفاقاتی که در اوکراین داره میفته بین روسیه و اوکراین میبینیم که اتحادیه اروپا به طور کلی نقض کرده از تمام قواعد WTO رو و آمریکا در علیه روسیه. پس اینا هیچ کدوم، میگن اینا هیچ کدوم واژه‌ها یا جریانات مقدس لایتغیر نیست. اقتصاد یک موجود زنده است، نسبت به تمام کنش هایی که در اطرافش میگذره با کنش های مقطعی، موضعی، میان مدت و بلند مدت داره. اینه که خیلی نوع بحث رو نبریم برای واردات، بعد برای مقدس کردن بخشی. اون چیزی که مسلمه اینه که تولید الان دیگه شده یک مقوله جهانی، کما این که شما میبینید ما الان برای تولید در داخل کشور وابستگی شدید به قول دوستان داریم، با این لفظ به کار می‌برم چون من اینو وابستگی نمیدونم، به واردات. یعنی ما اگه کالایی رو در داخل کشور داریم تولید میکنیم، بعضاً بالای 80-90% از جای دیگه خریداری میشه. این طبیعت تولید در هزاره سومه. تولید مقوله ای جهانی، هر کسی در دنیا یه بخشش رو تولید میکنه، یه جا هم اینا رو جمع میکنه و اسمبل میکنه و تا. یعنی ما اگه همه اون چیز آموزه های سنتی رو بذاریم کنار و برگردیم ببینیم دنیا چه تغییرات کرده، تجارت فرامرزی یعنی چی، اون وقت میتونیم تصمیمات مناسب تر بگیریم. شخصا معتقدم ممنوعیت هایی که این روزها لااقل اعمال میشود یا تعرف هایی که این روزها اعمال میشود، اینا منطق تجاری نداره. اینا بر اساس شرایط تحریمی و فشار رو منابع ارزی ما داریم چنین تصمیمات.
درسته.
و این تصمیمات در شرایط فعلی شاید بخش زیادیشون هم توجیه پذیر باشه.
بله.
بخاطر اینکه ما در شرایط عادی نیست.
بله. ممنونم.
من عرض میکنم که اگر که مقوله‌ای رو میخوایم بررسی بکنیم به صورت علمی، باید بیاریمش توی اون کانتکسی که مسئله رو میشه تر کرد. اگر میخوایم راجع به موقعیت فعلی کشور صحبت بکنیم، اون یک مقوله دیگری است که میشه بعد راجع به اون صحبت.
متشکرم آقای نجات‌نیا، خیلی کوتاه در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ببینید ما یه مثال بزنیم، الان همین برنج رو نگاه بکنیم. به هر حال کلی کشور وابسته هم به تولیدش هم به مصرفش، که ما در واقع 2200 تن تولید میکنیم و 2000 تقریبا 700 تن مصرف ما. خب الان منطق اقتصادی و تجاری ایجاب میکنه که ما برای مثلا این حد فاصله 600 تن 500 هزار تن در واقع ما بیاییم چیز بکنیم، مجوز ساده بکنیم، ولی میبینیم که 1700 تن در واقع 1,700,000 تن در واقع مجوز صادر شده. اینجا الان ما نمیفهمیم، یعنی الان در حال منطقی که میفهمن آقای دکتر یا هر کسی که قراره که با این مکانیزم ما بازار رو تعدیل بکنیم، در حال یک سری آسیب میبینن از این قضیه دیگه. این رو چه حسابی در واقع این مجوز صادر میشه و قراره که به کجا برسیم؟ ما یک ابزار خیلی حساسی به نام تعرفه واردات داریم که بسیار باید باش به شکل حساس کار بشه، تعیین بشه و بحث خیلی سنگینی داره راجع به تعیین هر نقطه‌اش که آسیب به جایی نخوره، مخصوصا مصرف کننده. یعنی یک مصرف کننده داریم، یک تولید کننده داریم و همینطور رقابت‌های داخلی و خارجی. و به نظر میاد خیلی باید با حساسیت بیشتری روی تعیین این تعرفه‌ها که هم رانت نشه و هم همه جامعه بتونن ازش استفاده کنن، بتونیم تعیین بکنیم که خیلی در واقع کشور دچار مشکل نشه. اون سیف کردن و از بین رفتن دلارمون رو هم در نظر گرفته باشیم.
درسته. ممنون. آقای حری یک دقیقه جنبندی در خدمتتون هستم.
من عرض خاصی ندارم. حقیقتش متوجه این بحث من پیوستگیش هم نشدم.
نه اتفاقا نکات مهمی رو شما اشاره کردین. بحثی که این
نظرات متفرقم رو گفتم.
آره نه اتفاقا از نظر شما شاید متفرقی بوده، اما این چیزی که ما شنیدیم اتفاقا به هم پیوستگی داشت، مخصوصا در خصوص همین بحثی که آقا نباید خیلی تعصبات به خرج بده، همونطور که واردات مهمه، صادرات هم مهمه.
اینها به طور کلی من قربان خدمت شما عرض بکنم. ببینید هیچ اقتصادی در دنیا نمیتونه دور خودش رو دیوار بکشه، حالا چه دیوار تعرفه چه دیوارهای دیگه، و خودش رو مجزا بکنه از دنیا. این اقتصادهای ایزوله میتونن در کوتاه مدت دووم بیارن، اما در بلند مدت نقششون رو در اقتصاد جهانی از دست میدن، محکوم به فنا هستن.
درسته.
و نمیتونن ادامه بدن. موضوع تعرفه های وارداتی با بهانه حمایت از تولید داخلی موضوعی بسیار اشتباه، به خاطر اینکه تولید کننده ای که در داخل مرزهای کشورش نتونه با کالای خارجی رقابت بکنه، این به هیچ عنوان نمیتونه محصولش تو بازارهای بین المللی ببره، چون اونجا که دیگه از این حمایت ها ازش نمیشه.
درسته.
در نتیجه ما میبینیم که ما الان که داریم صحبت میکنیم بخش عمده صادراتمون مواد خام هست. اگر که رفته بودیم به یه سمت دیگه شاید شرایط بهتری به سبد سال.
خیلی متشکرم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم یک دقیقه.
من صحبت کنم جناب؟
بله بله بله.
خدمت شما عرض بکنم که به هر حال نظرات مختلفی در مسئله اقتصادی تجاری مطرحه در این بازه، و ما فکر میکنیم که برای حمایت از صادرات که به هر حال ما به هر حال درآمدمون یا از نفت یا صادرات غیر نفتی،
بله.
دیگه حالا نفت
بله.
به این حال مشکل برخورده، صادرات غیر نفتی بسیار مهمه برای کسب درآمدمون، برای این قضیه و همینطور تولید داخلی هم به هر حال بله چون رقابت جهانی ما باید در واقع بتونیم که رقابت بکنیم، ولی این داخل الان اگر ما در داخل با تولیدات خودمون بتونیم با قیمت تموم شده پایین‌تر یه مقدارم جلوی به هر حال واردات گرفته بشه، همینجا
همچنان شما درسته. آره. خیلی متشکرم از تو
متشکرم.
خیلی متشکرم از شما دو بزرگوار. خدا حافظتون باشه. گفتگوی بود در خصوص نقد فعالان اقتصادی به بحث تعرفه واردات. 19:58 دقیقه. خیلی متشکرم که شنونده بدون خط خوردگی بودین در 11امین روز مرداد 1402. اوقات بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
شمارش معکوس آغاز شد. از دوشنبه 16 مرداد 1402 پیش ثبت نام متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع می شود. شرایط ثبت درخواست داوطلبی نمایندگی 12 دوره مجلس شورای اسلامی: رعایت شرایط سنی، حداقل 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام. داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50 سال. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن. داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، عدم تابعیت کشور دیگر، عدم اقامت دائم در کشور دیگر. متقاضیان از طریق پنجره وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir به لینک ثبت نام درخواست متقاضیان داوطلبی در انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی وارد و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را ثبت نمایند. همچنین متقاضیان در خارج از کشور با مراجعه به سفارتخانه ها کنسولگری ها یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران اقدام به ثبت اطلاعات و بارگزاری مدارک خود نماید. مهلت پیش ثبت نام 7 روز است و تمدید نخواهد شد. به یاد داشته باشید عدم ثبت درخواست متقاضیان در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت